ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو خلبان اوکراینی در عملیات بازپسگیری شهرهای اشغال شده در این کشور کشته شدند. 26 زندانی بند 350 زندان اوین در شکایتنامه‌ای خواستار مجازات آمران حمله به این بند شدند. 5 نفر بر اثر جاری شدن سیل در افغانستان کشته شدند. وزیر دفاع اوکراین کشته شدن دو خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلاویانسک در شرق این کشور تایید کرد. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. اسلاویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روس قرار دارد. دو هفته پس از حمله ماموران زندان به بند 350 زندان اوین، 26 نفر از زندانیان این بند که در جریان این حمله مجروح شدند، در شکایتنامه ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. به گزارش سایت کلمه در این نامه آمده، تمام کسانی که قانوناً مکلف به ارائه گزارش و تایید صدمات وارده به ما هستند، از روی عمد با مباشران و مزنونان جرم مشارکت و معاونت کردند. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این زندانیان در جریان بازرسی از بند مورد حمله ماموران زندان قرار گرفته و برخی از آنها به شدت مجروح شدند. مقام های محلی در افغانستان میگویند 5 نفر بر اثر جاری شدن سیل در شمال این کشور کشته شدند. صدها نفر هم خانه هایشون را از دست دادند. به گزارش رادیو آزادی 4 نفر از قربانیان ساکن روستای سمنگان بودند که در روز پنجشنبه بر اثر سیل کشته شدند. فرماندار سمنگان به رادیو آزادی گفت صدها نفر در این شهر خانه هایشان را رها کرده و به مناطق مرتفع گریختند. ماه گذشته بارش شدید باران و سیل که 2 روز به طول انجامید موجب کشته شدن بیش از 100 نفر در شمال غرب افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی کرمی فرماندار مرند در استان آذربایجان شرقی اعلام کرد 1150 نفر در روستایی از توابع این شهرستان پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت غذایی شدند. به گفته آقای کرمی بیش از 700 نفر از این افراد به صورت سرپایی مداوا شدند. فرماندار مرند به خبرگزاری ایرنا گفته است این مسمومیت ناشی از نوعی باکتری بوده که در گوشت این غذای نظری وجود داشته، اما تحقیق درباره علت مسمومیت همچنان ادامه دارد. محمد رضا لطفی نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی، روز جمعه 12 اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. آقای لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. او بعدها کانون موسیقی چاوش را راه اندازی کرد و پس از مهاجرت به آمریکا مرکز فرهنگ هنری شیدا را در واشنگتن تأسیس کرد. محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران بازگشت و هنگام مرگ 68 سال داشت. آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد روز جمعه از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خاطر استفاده از فیسبوک انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اولین وزیر دولت حسن روحانی است که عضو فیسبوک شد و همکنون نزدیک به 900 هزار نفر صفحه فیسبوک او را دنبال می‌کنند. عضویت آقای ظریف در فیسبوک پیشتر هم با انتقاد بعضی از نمایندگان مجلس و اصولگرایان روبرو شده بود. و جامعه جهانی بهایی از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهاییان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبور آغاز شده و ده‌ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک‌ها از این مکان هستند. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا، به رادیو فردا میگوید از 9 سال پیش تا کنون دست کم 42 قبرستان بهایی در شهرهای مختلف ایران مصادره و تخریب شده است. بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، خواستار واکنش بین المللی نسبت به این موضوع شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بامداد امروز جمعه موسیقی ایران یکی دیگر از هنرمندان صاحب سبک و تأثیرگذار خود را از دست داد. محمد رضا لطفی که از او به عنوان حلقه پیوند دو نسل قدیم و جدید موسیقی یاد می شود، روز جمعه بر اثر بیماری سرطان در 68 سالگی در تهران درگذشت. مروری بر زندگی هنری استاد لطفی در گزارش همکارم شهرام میریان.
محمد رضا لطفی زاده 17 دیماه 1325 در شهر گرگان است. 5 سالی در مکتب استادان بنامی مانند علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی در هنرستان موسیقی تحصیل کرد و سپس نزد استادان دیگری نورعلی خان برومند، عبدالله دوامی و سعید هرمزی به تکمیل آموخته‌های خود پرداخت. در 40 سالگی عضویت گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا درآمد و 1 سال بعد گروه موسیقی شیدا را پایه‌ریزی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. محمد رضا لطفی در پی وقوع انقلاب 57 به یاری شماری از نوازندگان دو گروه شیدا و عارف گروه دیگری را با نام چاوش راه اندازی کرد. سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی که زمانی در برنامه گلهای تازه با محمد رضا لطفی همکاری داشته در گفتگو با رادیو فردا این استاد تازه از دست رفته موسیقی را از جمله هنرمندانی می داند که کتاب تازه ای برای نسل جوان موسیقی گشود.
استاد محمد رضا لطفی از هنرمندایی بودند که در یک مرحله از تاریخ موسیقی ما مثل ستاره‌ای درخشید با سبک و سیاق خودشون و اون احساس مسئولیتی که نسبت به موسیقی داشت. آقای محمد رضا لطفی و زنده یاد استاد مشکاتیان و یارانشون هنرمندانی بودند که در یه مقطعی از تاریخ موسیقی ما کتاب تازه‌ای باز کردن برای جوونا، یعنی یک راهی گشوده شد برای جوونایی که هیچ وقت دیگه به موسیقی اصیل و سنتی و ملی ما زیاد فکر نمی‌کردن و اینها با همکاری خواننده‌های بزرگمون مثل آقای شجریان یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما. و واقعا افسوس که از بین میرن، این کتاب به نوعی بسته میشه، اما یادشون، آثارشون گرامی هست و ماندنی در تاریخ موسیقی ما. دلمون به همین خوشه که آثار خوبی مخصوصا آقای محمد رضا لطفی یا همینطور زنده یاد مشکاتیان، اینها آثارشون رو میشنویم و همیشه یادشون برای ما گرامی هست. به هر حال افسوس چی میشه بگیم به جز اینکه خاطرات خوب همکاری که باهاشون داشتم و حتی در دوران کار هنری من هم حضور این هنرمندا که یک دورانی من شانس همکاری با اونها رو داشتم، آقای مشکاتیان، آقای محمد رضا لطفی، استاد شجریان، اینها برای منم یک شانس و یک دوره بسیار درخشانی از موسیقی من بوده که در خدمتشون بودم و همکاری داشتیم با خاطرات زیاد.
محمد رضا لطفی از جمله هنرمندان موسیقی است که به شعر و ادب ایران هم عشق می‌ورزید و با شاعران به ویژه هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه دوستی دیرینه و پیوسته ای داشت. گفته می شود هوشنگ ابتهاج به هنر دو محمد رضا، یکی لطفی و دیگری شجریان، همواره ارج می نهد. ه الف سایه حتی در مجلسی با زبان شعر همراه با ساز لطفی، هنر لطفی را این چنین ستود.
چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی، من چه گویم که غریب از دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم.
گزارش شهرام میریان رو میشنید درباره درگذشت محمد رضا لطفی، پیشکسوت تار و موسیقی در ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم؟
در حالی که در اغلب کشورهای جهان مراسم روز کارگر در قالب راهپیمایی برگزار شد، در تهران این مراسم در ورزشگاه آزادی در حضور حسن روحانی انجام شد. حسن روحانی در همایش روز کارگر در ورزشگاه آزادی سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی نامید. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی درباره خوشبینی حسن روحانی نظر می‌دهد.
پایان رکود و آغاز رونق در سال جاری رو که از طرف آقای روحانی اعلام شده باید با احتیاط فراوان تلقی کرد، دست کم به سه دلیل. اول اینکه ما هنوز از تازه ترین گرایش ها در زمینه رشد اقتصادی کشور خبری نداریم. میدونیم که نرخ رشد در سال 91 حدود منهای 6% بوده. میدونیم که همون شاخص در نیمه اول سال 92 منهای 3% بوده، ولی هنوز از نرخ رشد نیمه دوم و در نتیجه تمام سال گذشته خبر نداریم. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال 92 رو منهای 1.7% ارزیابی میکنه. دلیل دوم احتیاط ما گفته‌های مسئولان رسمی در مورد تداوم رکود اقتصادی است، از جمله این که چند روز پیش رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد 5454 واحد در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند و می‌دونیم که فرایند تعطیلی واحدها و یا چرخیدن اونها زیر 50% ظرفیت ادامه داره. و عامل سوم این که برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران زمانی میشه از رونق حرف زد که نرخ رشد برسه به بالای 6%، در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو در سال 93 فقط 1.5% پیش بینی میکنه و حتی میگه که تا سال 1398، 5 سال دیگه، این شاخص از 2.3% در سال بیشتر نخواهد شد.
آقای خاوند، این تردیدها به اون معناست که در کوتاه مدت برای پایان دادن به رکود اقتصادی کاری نمیشه کرد؟
مشکل بزرگ اقتصاد ایران توأم بودن رکود شدید با تورم بسیار بالاست. اگر بخواید از راه یک سیاست انبساطی با رکود مبارزه بکنید، نرخ تورم بالا میره، و اگر بخواید با یک سیاست انقباضی جلوی تورم رو بگیرید، رکود شدیدتر میشه. و نمیشه از راننده یک خودرو خواست به صورت همزمان هم ترمز بگیره هم گاز بده. از قرار معلوم برای دولت آقای روحانی مبارزه با تورم در ارجحیت قرار داره، بنابراین بازگشت به رونق نمیتونه در سال جاری تحقق پیدا بکنه. به احتمال زیاد ایران نرخ رشدی خواهد داشت بین 1-2%، مگر اون که یک وضعیت استثنایی پیش بیاد برای اقتصاد کشور.
رئیس جمهوری روز گذشته شکستن قفل تحریم‌ها و تعامل سازنده با جهان رو وعده داد. پایان احتمالی تحریم‌ها، آقای خاوند، نمیتونه به موتور رونق اقتصادی ایران تبدیل بشه؟
به نظر میرسه که امید اصلی دولت حسن روحانی به بسته شدن نهایی پرونده هسته‌ای، سرعت گرفتن فرایند پایان تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج است. این انتظاری است کاملا منطقی و مسلماً چنین رویدادی میتونه به شوک عافیت بخشی تبدیل بشه برای اقتصاد ایران، دست کم در کوتاه مدت. مسئله در اونجاست که دستیابی به این هدف به احتمال زیاد به زمان نیاز داره و احتمالاً تأثیر اون بر فرایند رونق در سال 93 چندان محسوس نخواهد بود.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنوید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.